الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث گذشته این شد که به نظر ما کسی که امن از ناظر محترم داره و لباس نداره، ایستاده نماز میخونه و طبق صحیحه علی ابن جعفر ایماء میکنه به رکوع و سجود، اومع و هو قائم. ولی کسی که این کسی است که امن از ناظر محترم داره، اما کسی که امن از ناظر محترم نداره، خوف داره که ناظر محترمی باشد، نشسته نماز میخونه، او هم ایماء میکنه به رکوع و سجود، چون در همین صحیحه زراره داشت که ثم یجلسان فیومیان، در روایت دیگر که قبلا خوندیم که راوی آن محمد ابن عبدالحمید بود، اونجا هم واضح تر بیان شده بود که یجلس و مجتمعا فیومی فیصلی ایماءن، یجلس و مجتمعا فیصلی ایماءن، نشسته نماز میخونه و ایماء میکنه به رکوع و سجود. سند این روایت رو ما قبلا مناقشه کردیم. بعضی ها مطرح کردن که محمد ابن عبدالحمید که در سند این روایت هست ثقه است، چون از رجال نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی هست، این آی زنجانی این رو فرمودن، ما قبول نداریم این مبنا را. ولیکن در تهذیب در یک جا محمد ابن ابی عمر از محمد ابن عبدالحمید روایت داره، در باب زکات فطره روایت هست، جلد چهار از تهذیب صفحه 87، ابن ابی عمر عن محمد ابن عبدالحمید. ولیکن چون در تهذیب جلد یک صفحه 467 محمد ابن عبدالحمید عن ابن ابی عمر هست، برعکس ما وثوق پیدا نمی کنیم به صحت این نسخه ابن ابی عمر عن محمد ابن عبدالحمید. شاید این واو بوده، مرحوم صاحب معالم در منتقى الجمان میگه که این نسخه های تهذیبی که الان هست گاهی میبینم ان نوشته شده، رجوع میکنم به نسخه به خط شیخ طوسی، میبینم واوه، این مستنسخ اشتباهی ان خونده، چون در خط قدیم شبیه ان بوده. شاید اینجا هم از همین قبیل باشه، ولذا ما وثوق پیدا نمی کنیم به این که ابن ابی عمر روایت کرده باشه از محمد ابن عبدالحمید، ولذا سند از نظر ما خالی از اشکال نیست، ولیکن متنش مؤید عرض ما هست که دیروز مطرح کردیم که از اول نماز جلوس میکنه این مصلی، ولو صحیحه زراری که خوندیم مجمل بود، فاضل نراقی استظهار کرد که مراد ازش اینه که بعد از تمام شدن قرائت و قبل از این که به رکوع بره، یجلس ثم یجلس فیومی ثم یجلسان فیومیان، فرهوم فاضل نراقی در مستند و شیعه اینجور استظهار کرده که دیروز هم نقل کردیم، ما این استظهار رو قبول نداریم. فوقش صحیحه زرار مجمله و اما روایت محمد ابن عبدالحمید واضحه. اگر روایت محمد ابن عبدالحمید هم نباشه، ما عرض کردیم صحیحه ابن مسکان شاهد جمع بود، ان کان حیث لا یراه احدون فلیصلی قائما، میگه اون صحیحه علی ابن جعفر که میگفت او مع و هو قائم مربوط به جاییست که امن از ناظر محترم داره و مفهومش اینه که اگر امن از ناظر محترم نبود لا یسلی قائما، که ظهور عرفیش اینه که یسلی جالسن، خب ایماء الرکوع و سجود هم که از صحیحه زراره استفاده میشه، ولذا میشه موافق با نظر مشهور. این راجع به خلاصه این مسئله. بله صداتون رو بلندتر بکنید. ما احراز که نمی کنیم صحت این نسخه تهذیب رو، شاید واو بوده این مستنسخ ها انزه کردن، اختلاف نسخه ای ندیدیم، ولی به خاطر این که محمد ابن ابی عمر در یک جا مرویون انه محمد ابن عبدالحمیده، در یک جای دیگه در یک روایت دیگه راوی از محمد ابن عبدالحمیده، آدم شک میکنه، وثوق پیدا نمیکنه. خبر کی؟ عرض کردم صاحب معالم میگه شاید در نسخه به خط شیخ طوسی واو باشه، بعدن مستنسخ اشتباهی ان خونده. از کجا میگید نیست؟ جاهایی که یک شبهه‌ای باشه، شبهش اینه که محمد ابن ابی عمر یک جا میشه از مشایخ محمد ابن عبدالحمید، یک جا میشه از روات محمد ابن عبدالحمید. حالا اگر وثوق حاصل بشه حرفی نیست، ما باید وثوق حاصل بشه، بخشنامه ای که نیست. حالا ببینید یک نکته هم عرض کنم، این روایت محمد ابن عبدالحمید طرف معارضه بود، چون این روایت میگفت یسلی اوریانن، معارض بود با اون روایتی که میگفت لم یسل اوریانن. این مشکل رو هم داشت روایت محمد ابن عبدالحمید در مورد کسی است که ثوب نجس دارد، در اوریان که نیست، در کسی است که ثوب نجس داره، یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا فیصلی ایماعا. این معارضش اون روایتی بود که میگفت لم یصل عریانم، ولذا طرف معارض است. این هم یک نقطه ضعفی است برای روایت محمد بن عبدالحمید. به هر حال بحث راجع به این بود که اگه ایماء به رأس ممکن نباشه، آقا مشکلی داره، اصلا نمیتونه سرش رو تکون بده. این که حالا خم بکنه کمرش رو یک مقدار، اون ممکنه صدق کنه ایماء به رأس، به تبع خم شدن سرش رو هم پایین میاره، شاید به تبع او صدق کنه اومع به رأسه، ولیکن فرض کنید کمرش رو هم نمیتونه خم کنه. و الان امکان ایماء به رأس ولو به تبع انحناء زهر نبود، فرمودن که ایماء بکند با چشمش. مرحوم آقای خویی در این بحث فرمودن نکتش اینه که خب روایت داریم در مریض که ایماء به عین رو مطرح میکنه. درسته احتمال داره مریض با عریان حکمش فرق بکنه، ولی چه کنیم؟ در عریان بگیم نماز ازش ساقطه که از صلات لا تسقطو بخواه، بگیم نماز بخونه بی رکوع و سجود، از صلاتو سلاستو اصلا سلسون رکوع سلسون سجود سلسون تهور، منحصر به همین میشه بگیم نماز بخونه با ایماء به عین. در جلد 14 موسوع در بحث قیام دیده روایت ایماء به عین در مریض هم ضعیف استنده، بازم دست از مطلبش بر نداشته، فرموده بازم میگیم ایماء به عین چه مریض چه غیر مریض بکنه. چرا؟ اگر ایماء به رأس ممکن نیست ایماء به عین بکنه، چون بگیم نماز ساقط خلاف از صلات و لات از خطبه ها، بگیم رکوع و سجود ساقط خلاف از صلات و سلاست و اصلاست، پس باید بگیم نماز بخونه با ایماء به عین دیگه. نگید آقا خب چرا ایماء به عین، ایماء به ید. ایشون میگه آقا ایماء به ید رو کسی مطرح نکرده، ایماء به عین رو مطرح کردن، تسالم اصحاب برش هست، چیزی که هیچ کس مطرح نکرده که نمیشه بگیم. این فرمایش های خویی فنیان ایراد داره. خب ایشون فرمود روایت ایماء به عین در مریض ضعیف السند، درستم فرمود. اگر ضعیف السند نبود ما الغای خصوصیت میکردیم از مریض به غیر مریض، ولی روایت ضعیف السند. خب این که ایشان میفرماید در این حال میگیم ایماء به عین بکنه اندت از زر ایماء به رأس، چون از صلات و لا تسقط به حال، دلیل بر این که از صلات و لا تسقط به حال چیه؟ پس چرا شما در فاقد و طهوره میگید اداء نماز ساقط است؟ دلیل نداریم از صلات و لا تسقط به حال. اون صحیحه زراره‌ای که ایشون اشاره میکنه راجب مستحاضه است. امام میفرمان مستحاضه غسل کنه برای نماز صبح، غسل کنه برای نماز ظهر است، پنبه رو عوض کنه. ولا تدع الصلاة بحال فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم. بابا این وعظ که سختی کار باعث نشه که زن مستعاذه ببره، بگه او صبح غسل، ظهر غسل، شب غسل، هی پنبه عوض کن، کی حالشو داره؟ شنیدیم هم که زنها تا خون میبینن چه ایز چه استازه نماز رو تعطیل میکنه. میگه چه روز وضعم کردم خون میبینم نماز نخوندم، چون خون میبینه نماز نمیخون. این روایت اینو میگه در مقام تشریع نیست، میگه نماز اهمیت بده، سرنگاری نکن. فانها این داره که ولا تدع الصلاة بحال، این زن مستعاذه در هیچ حال نماز رو ترک نکنه. این ظاهرش اینه که میخواد بگه که وقت نگه آقا سختمه، حوصله غسل کردن ندارم، حوصله پنبه عوض کردن ندارم. شاره مگر نفرموده از صلات و سلاست و اصلاس؟ نماز بیرکو نماز نیست. خب طبق موازین کسی که نمیتواند ایماء به رأس بکند متمکن از رکوع نیست، نه به مرتبه اختیاریه آن، نه به مرتبه اضطراریه آن. نماز بیرکوع هم نماز نیست، پس این آقا قادر بر نماز نیست. مثل فاقد الطهورینه، اونجا هم همینو گفتید، گفتید که لا صلات الا به طهور، این آقا فاقد الطهورینه، قادر بر نماز نیست، نمازش ساقط است، بعدن قضا بکند. مقتضای صناعت اینه. روایت دیگه هم که مطرح میکنن، ایشون میخوان ازش از صلات و لا تسخط و بهار رو استفاده کنن، موثقه اماره. موثقه امارم براتون بخونم ببینید، داره که المریض اذا لم یقدر ان یصلی قاعدن کیف قدر صلا اما ان یوجه فیومی ایماء، یا رو قبله بکننش ایماء بکنه. فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر، اگه نمیتونه به طرف راستش، پهلوی راستش بخوابه و نماز بخونه، هر جور که میتونه نماز بخونه. فانه له جائز. این راجع به کیفیت استقبال قبله است. میگه به طرف راستت، به پهلوی راستت نماز بخون. نمیتونی، هر جور که میتونی نماز بخون. چه اطلاقی داره آقا که بگید فکیف ما قدر فان له جائز شامل مقام هم میشه که متمکن از ایماء به رأس نیست؟ این ناظر به کیفیت استقبال قبله است. میگه ینام علی جنبه الایمن ثم یومی بالصلاه فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر، یعنی فکیف ما قدر ان ینام فان له جائز، فانه له جائز. به لحاظ کیفیت توجه به قبله است. میگه باید بر طرف راستش بخوابد ایما کند به نماز. اگر نمیتواند به طرف راستش بخوابد، هر نفع که میتواند، هر نفع که میتواند، یعنی ولو فاقد الطهوره، ولو قادر بر ایما نیست، ناظر به اونها نیست. فانه له جائز و یستقبل به وجه القبله، روشو به طرف قبله بکنه. فانه و یستقبل به وجه القبله ثم یومی به صلاة ایماء. حالا پس این فرمایش های خوبی فنیاً تمام نیست. ممکنه کسی بگه آقا ما اطلاقاتی داریم، میگه یومی او ما و هو قائم. برخی از روایات مثل صحیح زراره گفت او ما به رؤوسه ما، یا روایات دیگری داریم یوم او به رأسه. خب اگر متمکن بود یوم او برسه، متمکن نبود این خطاب ساقط میشه، ولی خطاب اوم اوه و قائم اطلاق داره. ایماء به اینم ایماء میگیم. اولا طبق این بیان شما ایماء به این دیگه خصوصیت نداره، ایماء به رأس نشد مطلق ایماء ولو به این نباشد، به پلک چشم باشد نه به غمز العین. ایماء بین یعنی غمز العین، نه پلک ابرویش را، ایماء به ابرو، ابرویش را قایم می آورد. یا ایماء به ید. ثانیاً خطاب اوم ابرسه اطلاق داره، اطلاق داره خطاب اوم ابرسه، ایما رو تفسیر میکنه به ایما به رأس. خطاب شرطیت اطلاق داره، اون میگه اوم، این میگه اوم ابرسه، یعنی اون ایما رو تفسیر کرد به ایما به رأس. پس این بیان هم تمام نیست، تنها دلیل تسالم اصحابه. اصحاب تسالم کردن بر این مطلب که اگر ایماء به رأس ممکن نبود منتقل میشه وظیفه به ایماء به عین. تسالم اصحاب جایی برای بهانه تراشی ما نمیگذاره، و الا اگر بخوایم فنی برخورد کنیم جای اشکال هست. بله نه، ایشون فرمود ایماء به عین گفتن، ایماء به غیر عین رو هیچ کس نگفته و لذا احتمال نمیدیم. تعبیر اینجوره، میگن و منه تعرف الفرق بین الایماء بالعین و بین غیره کالایماء بالید مثلا لعدم ثبوت البدلیه للایماء بالید ولو فی الجمله، به خلاف الایماء بالعین. اینو در بحث ما گفتند، در جلد 14 هم گفتند که و حیث لا یحتمل، در جلد 12 که بحث ما هست گفتن لا دلیل علی بدلیت الایماء بالید، شما اونجا رو اشکال میکنید، میگید لا دلیل، خب به براءت رجوع میکنیم، میگیم ما مخیریم بین ایماء بین و ایماء بالید. در جلد 14 جوری صحبت کردن دیگه شما نمیتونید این اشکال رو مطرح کنید. میگن حیث لا یحتمل ان یکون البدل شیئا آخر کل ایماء بالید او الرجل، احتمال فقهی نمیدیم که ایماء بالید یا رجل قائم مقام ایماء به رأس بشه. نه، حیث لا یحتمل ان یکون ذلک البدل شیئا آخر غیر غمز العینین من الایماء بالید او الرجل، مثلا سیما و ان الایماء بالعین اقرب الى الایماء بالرأس من غیره، ایماء بالعین نزدیکتر به ایماء بالرأس تا ایماء بالید و رجل. مضافا الى تسالم الاصحاب علی فلا جرم کان هو المتعین فلیتأمل، آخرش هم مثل اینکه دل آی خوی محکم نبوده. چون احتمال نمیدیم غیر ایماء به این چیز دیگری مثل ایماء به ید جائز باشه، ولی اگر احتمال بدیم دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه دیگه، نمیدونیم متعین از ایماء به این یا مخیرین بین ایماء به این و ایماء به ید، براءت از تعیین ایماء به این جاری میکنیم. ولی ایشون اینجا میگن احتمال فقهی نمیدیم ایماء به ید جائز باشد. یغمز و عینه دیگه کم در حال رکوع یه مقدار میاره پایین، اما اگر فقط ایماء به این هست جوری نیست که کامل بسته بشه. در حالا در حال سجود میگن ایماء شدیدتر، به جوری که دیگه بیشتر ایماء کنه. برحال ایماء به این چشمها رو هم گذاشتنه. مطلب دیگر اینه که صاحب عروه فرموده ایماء به سجود باید بیشتر از ایماء به رکوع باشه. اینو مشهورم گفتن. در ذکر را میگه نظر اصحاب اینه. آی خویی فرموده دلیل نداره. چرا میگید باید ایماء به سجود از ید از ایماء به رکوع باشه؟ به چه دلیل؟ اگه دلیلتون اینه که میخواهید ایماء به سجود با ایماء به رکوع فرق بکنه، چرا برعکس نباشه؟ ایماء به رکوع بیشتر از ایماء به سجود باشه تا با هم فرق کنه. میخواهید فرق بگذارید دیگه، چرا ایماء به سجود اذیت باشه؟ ثانیاً چه لزومی داره فرق ظاهری بکنه؟ فرق قصدی داره. یک ایما به قصد بدل از رکوع، یک ایما به قصد بدل از سجود. اگر به روایات استدلال میکنید، روایت ابوالبختری هست که راجع به عریان میگه که فئن لم یجد صلا عریانا جالسا یومی ایما ان یجعل سجوده اخفض من رکوعه، ایماش رو در سجود بیشتر قرار میده از ایماء در رکوع. این که سندش ضعیفه، وهب ابن وهب ابوالبختری ضعیفه، حتی قالوا انه اکذب البریه، دروغگوترین آدم روی زمین هست. اگه دلیلتون مرسله صدوقه که در مریض هست، المریض یصلی قائما فان لم یستطع صلا جالسا، فان لم یستطع صلا علی جنبه الایمن، فان لم یستطع صلا علی جنبه الایسر، فان لم یستطع استلقا و اومع ایماء و جعل سجوده اخفض من رکوعه و جعل سجوده اخفض من رکوع، ایماعش به سجود بیشتر باشد از رکوع. این هم مرسل است، سند نداره، وانگهی در مورد مریضه. کی میگه حکم مریض با حکم عریان یکیست؟ بله حالا بله، به نظر ما عرف الغای خصوصیت میکنه از مریض به مقام، ولیکن اشکال ارسال که هست دیگر. آقای خویی فرمودن اینها که نتوانست دلیل قانع کننده باشد. اگر دلیل شما روایات معتبره است که در نماز نافله اومده، مثل موثقه سماع که راجب نماز شب، ان کان راکبا فلیصل علی دابته و هو راکب ولتکن صلاته ایماء ولیکن راسه حیث یرید السجود اخفض من رکوعه. اینم موردش نافله است. آقا متمکن بوده بیاد پایین نماز اختیاری بخونه، بهش ارفاق کردن گفتن سواره هم میتونی نافله بخونی، اونجا گفتن ایماء به سجود بیشتر باشه، چجور ما تعدی کنیم به عریان که عاجز است از نماز در صوب، اونم در نماز فریضه بخوایم این حرف رو بزنیم؟
Thank you.
انصاف همینه که این موثقه سماعه و امثال آن دلیل خوبیه. عرف الغای خصوصیت میکنه از نافله، عرف اینو کیفیت ایماع به سجود میدونه، ایماع به رأس، ایماع به رأس، ایماع به عین، هر دو رو میگیم. مشهور میگن ایماع ال سجود، چه ایماع به رأس چه ایماع به عین باید بیشتر باشد از ایماع به رکوع. ما میگیم خب از این روایت موثقه سماعه و مانند آن، مثل سیه یعقوب ابن شعیب، الرجل یصلی علی راحلته قال یومی ایماعا یجعل السجود اخفض من الرکوع، که اینم ظاهرش این که در مورد نافله است. الرجل یصلی علی راحلته، بعید نیست که انصراف داشته باشه به نماز نافله، ولی عرف خصوصیتی نمیبینه برای نافله. بعید نمیدونیم برخلاف اشکالهای خویی که از نافله عرف تعدی کنه به فریضه، اندل عجز عن الرکوع و سجود الاختیاری. حالا ممکنه شما بگید صحیح یعقوب ابن شعیب اطلاق هم داره، الرجل یصلی علی راحلته قال یومی ایماعا، یک فرضش هم نماز فریضه است در جایی که نمیتونه بیاد پایین نماز بخونه، اونقدر باران شدیده که نمیتونه بیاد پایین نماز بخونه. ولی انصاف اینه که اطلاقش نسبت به صلات فریضه محرز نیست. همین که ما از نافله بتونیم تعدی کنیم به صلات فریضه کافی هست. ما وهب ابن وهب قبول نداریم، توثیق نداره، تضعیف شده. حالا اکذب البریهش کذب کیفیش باعث شده بود بگن اکذب البریه، اما خیلی دروغگوی قاهری بود، ماهری بود. اومد پیش خلیفه هارون، چیز هادی بود برادر هارون، دید او خیلی مسابقه با کبوتر رو دوست داره. او گفت حدیثی هست راجع به این؟ گفت بله، قال رسول الله لا سبق الا فی خف او حافر او ریش. این او ریش رو اضافه کرد تا کبوتر رو هم شامل بشه. بعد بهش گفتن عجب دروغگویی، بتونه فوراً حدیث جعل بکنه بدون فکر، باید به این جایزه بدی. برای این گفتن عکس زمان بری. برای توثیق نداره، تضعیف داره. خب آقای زنجانی یه زمانی قبول داشتن ولی اخیراً مناقشه کردن. یک زمانی گفتن که، میگفتن که اون عبارتی است که روا احادیث عن صادق علیه السلام کان قاضی عامی، روا احادیث عن صادق علیه السلام کلها یوثق بها، تو بعضی نقلها از کلها لا یوثق بها، ایشون میخواست تایید کنه کلها یوثق بها است، که ما اشکال میکردیم میگفتیم از کجا کلها یوثق بها باشه، شاید کلها لا یوثق بها باشه. ولی اخیراً ایشون هم شنیدم این طوره دیگه. بله برگشتن، بله ایشون از این توثیق وهب ابن وهب پشیمون شدن. خب مطلب دیگر صاحب عروه این بود که گفت باید مهر رو برداره بگذاره رو پیشونیش در حال سجود. اینم صاحب عروه گفت و یرفع و بله تعبیر اینجور بود که و یرفع و ما یسجد علی و یضع جبهته علی. خب این دلیلش چیه؟ این دلیلش روایت ابراهیم ابن ابی زیاد کرخیه راجب شیخی که لا یستطیع القیام ولا یمکنه الرکوع و السجود، فقال لیومی برأسه ایمان و ان کان له من یرفع الخمر فلیسجد. اگر کسی هست که مهر و خمره، یک تکه عرض شود که مثلا کوزه ای چیزی بوده که حالا یا بالاخره مایه سجود علی بوده، بتونه اینو بالا بیاره، بالا بیارن تا این سجده کنه. خب به نظر ما سند این روایت خوبه، چون ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی از مشایخ ابن ابی عمیره، سند صدوق هم به این روایت خوبه. آی خوی میگه این راجع به پیر مرد مریضه، درستم میگه. ما شاید در مورد اوریان این که لازم باشه مهر رو برداره بذاره به پیشونیش، حالا واقعا القای خصوصیت نمیتونیم بکنیم، چون این اوریان تکون خوردنش خیلی به صلاح نیست. شاید حالا حکمتش این بوده که اوریان آسوده باشه که کسی مهر رو برداره بذاره رو پیشونیش. بعد ضمناً این روایت میگه فلیس شد، اگه کسی هست که این مهر رو بیاره یه مقدار بالاتر این سجده کنه، یعنی با چند سانت بالاتر آوردن مهر او بتونه سجده کنه. راجع به اوریان که اصلا میگه سجده نکنه ولای از جدان. اینم راجع به این مطلب آخر ایشون اینه که احتیاط واجب کردن که ولو ناظر محترم نیست، این اوریان دست بگذاره به قبولش، از ملائکه بپوشانه قبولش رو. خب سیه زراره رو اینجوری هم کردن، گفتن و این کانم رعتن فی تجعل یدها علا فرجها و این کان رجلن یزع یده علا سوعته. گفتن این مربوط میشه به سطر سلاتی به مقدار ممکن. آی خویی فرمود که این مربوط به سطر من ناظر المحترمه. صاحب جواهرم گفته که علما به این روایت عمل نکردن، ولی انصاف اینه که همونطور که امام هم داره رعایت این احتیاط لازمه. این راجع به این مسئله. آخرین مطلب رو سریع بگم، همه این مسئله راجع به مرد بود، یه روایت بیشتر راجع به زن نداشتیم. سعیه زراره اونم راجع به نماز جالسن بود، اما نماز ایستاده در فرض امن از ناظر محترم بین زن و مرد شاید فرق باشه. شاید شاره ناظر محترم هم نیست به زن نگه که ایستاده نماز بخون، بگه زنه او نشسته نماز بخونه ولو ناظر محترم نیست. احتمالش رو که میدیم. تمام روایات راجع به مرده در قوم اوه و قائم، احتمال خصوصیت هم که میدیم بین زن و مرد، قاعده اشتراک بین زن و مرد جاییست که احتمال خصوصیت ندیم، روایت اطلاق داشته باشه. والذی یسهل الخطب اینه که مهم نیست، ما در فرض امن از ناظر محترم به این خانم میگیم دلیل نداریم که تو باید ایستاده نماز بخونی، دلیل خاص نداریم، اما اطلاقات شرطیت قیام شامل تو میشه. دلیل خاص لازم نیست، اطلاقات شرطیت قیام شامل تو میشه. وقتی شامل تو شد شما باید نماز ایستاده بخونی و ایما هم بکنی به رکوع و سجود، برای اینکه دیگه محتمل نیست که به تو بگن که رکوع و سجود اختیاری بکن، مرد ایما کنه تو رکوع و سجود اختیاری بکن، این که دیگه محتمل نیست. والحمدلله رب العالمین. ان شاء الله ادامه بحث یک شنبه بعد از دهه محرم روز 24 شهریور میشه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.